أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللهم تعالى أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما را مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما را با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و شیعیان حضرت دوستان محبین حضرت را در سراسر عالم به پیروزی قطعی و عاجل نائل بفرماید و ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه مرور اجمالی بر سوره مجادله شد. عرض کردیم که دو تا جریان رو این سوره معرفی می کند. یکی جریانی که بر محور رسول گرامی اسلام شکل می گیره، جریان کسانی که حدود الهی رو قبول دارند و می خواهند در چارچوبه حدود الهی زندگی کنند ظاهرن و باطنن. اینها هم که حدود الهی رو میپذیرند، برای تحقق این حدود، برای شکل گیری یک امت اسلامی نیاز به محیط خلوت و نجوا دارند، ولی محور این نجوا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و اوتول علم اونها هستند که به محیط نجوا و خلوت حضرت راه دارند و اونها هستند که اسرار را از حضرت میگیرند. و لذا همین کسانی که اهل نجوا هستند میتونند خلیفه حضرت باشند و بعد از حضرت اون برنامه حضرت رو پیش ببرند. و بر محور این اوتول علم و نجوایی که شکل میگیره، یک امتی ساخته میشه، یک حزبی شکل میگیرد که قرآن از او تعبیر میکند به حزب الله و اوصافشون رو توضیح میده در مقابل صف محادین که اونها درگیر با بندگی به حدود الله هستند و میخوان حد دیگری رو قرار بدن. اونها هم یک جریان تاریخی بزرگ هستند، یک نجواهای تاریخی دارن، یک نجواهایی دارن که عمرش به اندازه قرنهاست، گاهی نه یک نجوا نجوای مالی دورانه. اونها هم محیط نجوا دارن، نجوار برای معصیت رسول، و اونها هم پایان این محاده و نجواشون به تشکل حزب منتهی میشه که حزب الشیطان. در نهایت ما دو تا جریان داریم تو عالم، یکی حزب الشیطان، یکی حزب الله. حزب الله بر محور حدود الهی و حزب الشیطان بر محور محاده با خدای متعال. این اجمالی بود از سوره. دورنماشو گفتیم. یه نکته ای رو من تدارک کنم، ناقص موند. یه سوالی رو مطرح کردیم که خاطر مبارکتون هست، خدای متعال دستور داد که پیش روی نجوایی با حضرت صدقه بدید و جز امیرالمؤمنین احدی موفق به این انجام صدقه نشد تا آیم نسخ شد. بعد خدای متعال توبیخ میکنه، میفهمد اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. آیا بخل ورزیدید، دشوار بود بر شما که پیش روی نجوای با حضرت صدقات بدید؟ فعقیم الصلات. میفهمد خدای متعال فاذا لم تفعلوا و تاب الله علیکم، حالا که این کار رو انجام ندادید و خدا هم توبه شما رو قبول کرد، فعقیم الصلات، شما دیگه برید اقامه صلات کنید، آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله، دنبال اطاعت باشید، الله خبیر به ما تعملون، دیگه دنبال نجوا و خلوت و امثال اینها نباشید. سوال این بود مگه این صدقه چقدر دشوار بوده که واقعا جریان منافقین که دنبال نجوای با حضرت بودن حاضر نشدن این صدقه رو بدن؟ مگه این صدقه چی بوده که واقعا اینقدر کار سخت و دشواری بوده اینهایی که میخواستن خودشون رو به حضرت نزدیک کنن و اهل نجوا باشن با این یه دونه تکلیف همشون عقب نشینی کردن، حاضر نشدن اینقدر فداکاری کنن؟ این محل بحث بود. حالا یه نکته رو من عرض میکنم محضر اساتیدم، ببینید این نکته میشه ازش دفاع کرد یا نه. تلقی عقیل این است که اولا این تکلیف سه طرف داشته. یه طرف یه عده‌ای بودن که توانایی برادادن اون صدقه نداشتن، اونا اصلا مکلف به نجوا نبودن، خدای متعال از اونا نخواسته برن نجوا کنن. اونایی که صدقه پیش روی نجوا رو نمیتونن بدن، اونا معاف از تکلیف به عرض کنم نجوا هستن. اما یه عده‌ای هستن که احساس میکنن ظرفیت دارن، اهل نجوا هستن، میتونن اهل نجوای حضرت باشن، میتونن تر حضرت رو تلقی کنن، میتونن راه حضرت رو پیش ببرند. اینها مکلف میشن که برای نجوای با حضرت و دریافت اسرار از حضرت مکلف میشن که یه هزینه‌ای بدن، یه صدقه‌ای بدن. کسی میخواد اهل خلوت با حضرت بشه، کسی میخواد اسرار حضرت رو بگیره، که طبیعتاً اونایی که اهل نجوا هستن همون هم هستن که ظرفیت خلافت دارن. کسی که اهل نجوا نیست و مثل عموم جامعه است، هیچ خلوتی با حضرت نداشته، چیزی از حضرت دریافت نکرده، نمیتونه ادامه دهنده راه باشه. کسی میتونه ادامه دهنده راه باشه که تر حضرت رو گرفته باشه و تر حضرت یه سره. اینجوری نیست که حضرت برنامه‌ای که برای امتشون دارن رو باشه که همه بفهمن، که همینطوری که منافقین برای اینکه یه طرح تاریخی بریزند و محاده کنند و راه دین خدا رو سد بکنن و مقابل حد خدا حد بگذارن، نجوا دارن، خلوت دارن، خلوتشون هم از کردیم درجات داره، گاهی خلوتی سه نفر بیشتر نیستن. ما من نجوا ثلاثه الله و رابعهم، یه نجوای پنج نفره دارن، سه نفره دارن، بعد نجوا رو میکشونن به کف جامعه، بازم محیط نجواست، خلوته، اداره این محیط دست رسول خدا و ائمه نیست، خودشون محیط رو هدایت میکنن. کمان این که اونا یه نجوایی دارن برای این که طرح تاریخی رو پیش ببرن، اینطور نیست که همه لایه های طرحشون به همه برسه. این طرف هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که ارسلنا که کافتن لناس، برنامه شون هدایت کل عالم و کل تاریخی، یه امتی به وسعت تاریخ میخوان بسازن، ایشون هم یه طرحی برای خودشون دارن و این طرح در اختیار همه قرار نمیگیره. اگر فرض کنید مثلا ما بگیم قرآن اون طرح حضرت است برای اداره عالم تا قیامت، این طرح در اختیار همه قرار نمیگیره. قسمت عمده این کتاب انما یعرف القرآن من خطبه، امام میفهمه. لذا شما این آیت بفرمایید، بزرگان علمای ما که تفسیر کردن قرآن رو، که انصافا هم زحمت های فراوانی کشیده شده، حرف های بسیار بسیار خوبی زده شده در فضای تفسیر قرآن، ولی در این حال آدم وقتی وارد فضای تفسیر میشه کأنه واضح میشه که قرآن بکره بکره اصلا دست نخورده است. هرچی تفاسیر رو زیر رو میکنیم اینو قرآن بکره. نکتهش همینه، نه اینکه این بزرگان کوچک بودن، نه اینها بزرگ بودن، این کتاب سره. همه قرآن الف لام میم هست، الف لام میم راست، نه اینکه فقط حروف مقطعش اسرارن، تمام قرآن اسراره. البته بخشش هم رزق همه است. قسم کلامه ثلاثه اقسام، بسم یعرفه العالم والجاهل، یه قسم عالم و جاهل میفهمن، سه قسم قرآن. یه قسمش لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه ممن شرح الله صدره للاسلام، اونایی که خدا امتحانشون شرح صدر داده نورانی شده دلشون، یه بخش دیگه از معارف قرآن میفهمن. ولی قسم اون لا یعرفه الا الله و امناؤه و راسخون فی العلم، علمش مختص به خدا و اونایی هستن که امین خدا هستن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، سر خدا رو بهشون بدی این سر رو بی خودی افشا نمی کنن، این سر رو بی جا خرج نمی کنن، سوء استفاده از این سر نمی کنن، امنا الهی هستن، این حرفا راسخ در علمند، اینها هستن که اون بهره قرآن رو میبرن. قرآن هم اینجوری است. پس بنابراین طرح نبی اکرم هم بخش عمدش سره. یه عده خودشون اصلا در معرض این نمیدونه که اهل نجوا باشن، توانشو ندارن، خودش توانایی نمیبینه بگه من میخوام برم از نجوا کنم چی بگم چی بشنوم، تو اون مقام خودشو نمیبینه. اونا کسانی هستن که اصلا مکلف به این تکلیف نیستن، اما اونایی که خودشونو در مقام نجوا میبینن، قرآن میفهمد شما اگه میخواید اهل نجوا باشید، میخواید به باطن تر حضرت برسید، نقشه حضرت رو بی دست بیارید، بعد به دست بگیرید، حالا یا خودتون بیاید این نقشه رو عمل کنید، یا اینکه شیاطینی که میخوان برن این نقشه رو بر علیه حضرت به کار بگیرن، تر حضرت رو بفهمن، مقابل حضرت عمل بکنن. مثل اینکه الان عرض کردم فراعنه عالم کتب روایی ما و معارف ما رو تو دپارتماناشون مورد تحقیق قرار دادن، خیالم میکنن به جایی میرسن. نه میفهمید، تحقیق میکنن. چرا؟ میخواد بدون طرح اسلام چیه مقابلش بیسته دیگه، برنامه آخر از زمانی اسلام چیست مقابلش یه طرح رو میز بگذاره. این جریان نجوای تاریخی همین کار میکردن دیگه. ببینیم پیغمبر خود چیا برده، ما مقابلش طرح بگذاریم تو محیط نجوای خودمون، نقشه بکشیم در مقابل این طرح. لذا اینایی که به حضرت نزدیک میشدن دو تا کار میخواستن کنن، یکی مدعی بودن که ما میتونیم نقشه حضرت رو ما جلو میبریم، ما اهل سریم، ما بشیم اهل نجوا، و دوم که این طرح رو بگیرن مقابلش نقشه بکشن تو نجوا و خلوت خودشون کار بکنن. بنابراین یه دسته اونایی هستن که اصلا خودشون رو از اول در دایره نجوا نمیبینن، توانایی صدقه دادنش هم ندارن. حالا اینجا نکته رو عرض بکنم، صدقه هر امری متناسب با خودشه. کسی میخواد بره با رسول خدا نجوا کنه، اون صدقه‌ای که صدق او رو اثبات میکنه، صدقه یعنی همین دیگه، که این صادقه میتونه اهل نجوا باشه، یه صدقه‌ای میده که اثبات میکنه که در اهل نجوا بودنش صادقه، این صدقه متناسب با تکلیفه. اینجوری نیست که مثلا فرض بکنید یه بیماری داره که اگه بخواد ببردش بیمارستان مثلا بعد 5 میلیون خرجش کنه، میخواد با 5 تومن صدقه حلش کنه، این که نمیشه که، هر چیز صدقه‌اش متناسبه با خودش هست. اگر کسی میخواد اهل نجوا بشه و اسرار قرآن رو بفهمه، طرح حضرت رو بفهمه، یا حالا میخواد بعد بیاد بار این طرح رو به دوش بگیره مثل امیرالمومنین، یا میخواد مقابلش طرح رو زمین بذاره مثل اصحاب صفیفه، این نجوای با حضرت هزینه خودشو داره. لذا من تلقی مینه درسم رو پس میدم، این امر به صدقه یه ظاهر داشته به یه باطن، ظاهرش تکلیف ساده ایست. به حسر ظاهر امیرالمومنین یه دینار داشتن، اینو تبدیل کردن به 10 درهم، 10 بار رفتن نجوا کردن، 3 رو از حضرت گرفتن، ولی باطن تکلیفی نیست. مثل داستان حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام است. در داستان حضرت آدم میگن لا تقرب هذه الشجره، این شجره ممنوعه چیه؟ گفتن شجره انگور، شجره مثلا یا گندم، هنتس اینا، که در روایت داره این درختی بود که همه میوه ها هم داشت. خب این ظاهر تکلیفه، به منم بگن درخت انگور نخور نمیخورم، این که دیگه تکلیف مهمی نیست که. آدم میگه یعنی چه حضرت آدم تو این بهشت به این وسط حتما باید این گندم بخوری؟ آدمی که علم آدم الاسماء کلها بعد دهنت آب بکشی با گلاب دهنتو بشوری اسم حضرت آدمو ببری علی نبینا و علی و علیه السلام. علم آدم الاسماء، آدمی که اسجدوا لآدم، به همه ملائکه گفتن برای سجده کنید. این گندم میخورده شما میخورید؟ شما اگه تا آخر عمر خدای متعالتون بعد یه دونه غذا، مگه شما گوشت خوک تا آخر عمرتون میخورید؟ مگر شما شراب میخورید؟ یه بار شما تو عمرتون خوردید؟ چطور حضرت آدم تو اون بهشت به اون وسعت گفتن لا تقربوا هذه الشجره، صاف رفته همون شجره رو خورده؟ مگه میشه؟ این چیه تکلیف؟ پیداست تکلیف یه ظاهری داره و یه باطنی. تکلیفی است که از حضرت آدم خواستن، اصلا تکلیف انبیا رو که از ما نمیخوان که. خیلی از اون چیزهایی که محدوده ممنوع برای انبیا است برای ما از مباهاته، ما نمیتونیم بارش رو بکشیم. این چی بوده که از حضرت آدم خواستن گندم نخورید؟ حالا همین گندم بوده؟ بله همین گندم بوده، اما تکلیف یه باطنی داره. اون باطن خیلی سخته که در بعضی روایات توضیح میده، میگه شجره ممنوع شجره علمی بود که مختص به اهل بیته. وقت اون علم هم میدونه آثار داره دیگه. اینم که شیطان گفت اگر بخورید مخلد میشید، یه چیزی تو اون شجره بود، ولی کسی حق نداره وارد اون محیط بشه. اون مال وجه الله، مال امامه، کسی اصلا نزدیک اون درخت نباید بشید. لا تقربوا هذه الشجره، هوسش هم بکنید هبوط میکنه انسان. کسی بخواد جای امیرالمومنین باشه، خب هبوط میکنه. جای امیرالمومنین، جای امیرالمومنینه. شما میتونید شیعه امیرالمومنین باشید اگر خیلی راه رفته باشین، کمبلین شیعه میشن. من میخوام امیرالمومنین باشم، میخوام از بهش برید بیرون، هبوط کنید برید تو عالم هست، حرفش هم نمیشه بزنید. پس تکلیف یه ظاهر داره یه باطن. ظاهر تکلیف ممکنه یه جاهای آسان باشه. به حضرت لیلت المبید گفته میشه برید جای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوابید. این تکلیف ظاهر داره، ظاهرش اینه که جانتون رو فدای حضرت کنه، اینو که سلمان هم میکنه. این چه تکلیفیست که از مختصات امیرالمومنینه؟ احد این بارو نمیتونه برداره، این باطن داره تکلیف. حالا من هر زمینه نجوای با رسول کردن و اهل سر شدن و اهل نجوا شدن و اسرار رسول گرامی اسلام رو گرفتن، این یه ظرفیتی میخواد. این طور نیست که هر کسی بتونه اهل نجوا بشه، که باید اوتول علم باشی، باید از کسانی باشی که تحمل میتونی کنی. فرمود علم ما رو انقدر سخت است که نبی مرسل باید پیغمبری باشه، رسولم باشه، ملکی باشه، مقرب باشه، عبد باشه، امتحان پس دادن باشه پیش خدا تا به علم ما برسه. یه سلمانی پیدا بشه مننا اهل البیت باشه. وقت در یه روایتی داره اونقدر علم ما سخته که اینا هم نمیتونن، جز امیرالمومنین نمیتونه برداره. اون منزلت از علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اون منزلت از اسرار قرآن به سلمان هم نمیرسه، به حضرت ابراهیم خلیل هم نمیرسه. لذا همه قرآن رزق حضرت ابراهیم نیست که. کتابی که به حضرت ابراهیم دادن، صحف ابراهیم و موسی، نازله قرآنه، همه اسرار قرآن درش نیست. این امیرالمومنینه که اندهو علم الکتابه، همه علم الکتاب در محضر اوست. امام صادق است، امام باقر است، فی صدور الذین اوتوا العلم. انبیا هم نمیتونن تحمل بکنن، عباد ممتن سلمان هم نمیتونه، جبرئیل هم نمیتونه. اسرار قرآن مال حضرته. حالا نجوای با حضرت یه مرحله ایش همینه، میخواد اسرار رو بگیره. برای چی؟ برای اینکه کسی بشه اوتوا العلم، اسرار رو بگیره، اون کسی که تو این مقام هست حتما خلافت هم مال هموست. قدم بعد پیش بردن این طرح هم رو دوش اوست، کسی خبر نداره از این طرح. اون وقت صدقه این طرح چیه؟ صدقه این نجوا اینه که بتونی احراق بیت رو تحمل کنی. صدقه این نجوای با حضرت اینه که بار رو دوشت میذارن، بعدم روز آخر جبرئیل میاد، حضرت مینشینن، خدا فرموده که این اتفاقات میفته، خلافت قصد میشه، به اینجا میرسه، حضرت فرمودن صبر میکنم، صبر میکنم، به خونه شما هجوم میارن، حضرت صدیقه طاهره حد میشه، حضرت به رو به زمین خوردن. برخواستن از کردن اگر خدای متعال میخواد صبر میکنن. این صدقه این نجواست. کسی که میخواد اهل نجوا بشه، بار قرآن بیاد رو دوشش و ادامه دهنده راه حضرت باشه، باید بار مصائب حضرت هم بکشه. در روایات دیدید تمام این بلاهایی که بر معصومین تقسیم شده اصلش مال نبی اکرمه، بعد تقسیم شده. مثل داستان ذبح حضرت اسماعیل که ابتلاء حضرت ابراهیم خلیله، منتها بارش آمده رو دوش حضرت اسماعیل به خاطر تقربی که به حضرت ابراهیم داشتن، به خاطر جایگاهی که حضرت اسماعیل تو طرح امامت دارن. حضرت ابراهیم امامن دیگه، درسته؟ حضرت ابراهیم به مقام امامت رسیده. از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن، ایشون تونست از عهده اون امتحانا در بیاد، شده امام. یه امت تاریخی داره، تو این امت تاریخی حضرت اسماعیل یه جایگاهی داره. لذا در همون آیات بلا فاصله بعد از این آیه در سوره مبارکه بقره فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی میخواد بیت بسازه، بلد بسازه برای امت خودش، حضرت اسماعیل اونجا نقش داره. در شکل گیری این امت حضرت اسماعیل نقش داره. رب انی اسکنت من ذریتی به باد غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. بخشی از ذریت که حضرت ابراهیم و نسل حضرت ابراهیم رو میبره تو این کبیر میگذاره تا تو دل این کبیر یه امت ساخته بشه کنار کعبه. یک قرنها باید تو این کبیر بمانن. حضرت اسماعیل قبول میکنه، نقش داره، جایگاه داره. لذا حضرت اسماعیل اگر میخواد تو این امت سازی شریک باشه، همینطوره که حضرت ابراهیم باید این فرزند رو ببره تا قربانگاه، حضرت اسماعیل هم باید حاضر بشه قربانی بشه. وقتی حاضر میشه قربانی بشه، نسل نبی اکرم رو در صلب ایشون میگذارن دیگه، نسل ائمه حضرت اسماعیل به دنیا میاد. شاید معنی لفدیناه به ذبح نظیم یه معناش همینه دیگه، در نسل او قرار گرفت سید و شهدا وقتی این امتحان. تا اینجای کار که آمد خدا امتحان فرمود بسه. حالا یک داستان دیگری است تو نسل این وجود مقدس اسماعیل سید و شهدا قرار میده. به جای اینکه خودشون به شهادت برسن تا امت ساخته بشه، حالا که این امتحانو پس دادن یه فرزندی بهشون بدیم با شهادت او این امت ساخته میشه. من از زمینه هر چیزی هزینه خودشو داره. اگر حضرت اسماعیل بخوان کنار حضرت ابراهیم قرار بگیرن که یه امام یه امت تاریخی میسازه و تو ساخت این امت تاریخی کنار حضرت ابراهیم باشن، باید حاضر بشه بره تو کبیر با ذریه‌اش زنده بکنه. باید حاضر باشه اونجایی که خدای امتحانی از ابراهیم خلیل میگیرد بره تو قربانگاه. دست و پاشو ببندن، کار به الگوش بذارن. یا ابتف المات عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. حالا اگر کسی میخواد در مقابل محادینی که میخوان حدود خدا رو به هم بریزن و خلوت دارن و نقشه تاریخی میکشن، میخواد اهل نجوای رسول خدا بشه مقابل اون نجوا، میخواد طرح حضرت رو تو عالم جلو ببره، اونا یه اتاق خلوت دارن، حضرت هم یه خلوتی داره، اونا طرح میریزن، حضرت هم طرح میریزن. این نجوا تو این مقیاسه، میخواد خلیفه باشه، میخواد بار رسالت حضرت رو به دوش بکشه. صدقش که این چیزای ساده نیست که، صدقش عاشوراست. امیرالمومنین باید بار عاشورا رو بکشن، باید بار داستان احراق بیت و امثال اینا رو بکشن. حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت النبوه و دار سلطان الولایه و تحمل کنه. لذا سلمان اونجا وقتی داستان رو میبینه، وقع فی قلب سلمان شیء، سلمان هم نمیتونه این کار رو بکنه. با اینکه کنار امیرالمومنین بار رو دوش حضرته، کم میاره، تو دلش میگذره که حضرت صاحب اسم اعظم کلیان چرا استفاده نمی کنن اینجا. یعنی اگه سلمان بود حتما استفاده کرده بود، یعنی اگه اون سر رو به سلمان داده بودن حتما سر رو اونجا به کار برده بود سلمان. حضرت امیره که سر رو میکنه، یه ملوک بالاتر از سلمان که نداریم که، نمیتونه این بارو بکشه. اساس سلمان چرا نرفته صدقه بده؟ خودش از اول میدونسته طرف این تکلیف نیست، اون مدعی نبوده من اهل النجوا.
میدونسته صدقه این نجوا رو نمیتونه بده، جلو نرفته اصلا، خدا هم تکلیف رو دوش او نگذاشته بوده، مدعی خلافت نبوده، اون میدونسته هنر بکنه شیعه امیرالمومنین باشه، نمیخواست جا امیرالمومنین بنشینه که، لذا اینا معاف بودن از این تکلیف. پس کردم آیه رو خوندیم دیگه، میفرماید یه دسته هستن از این نجوا معافن، طبیعتا از صدقه هم معافن، اینجوری فهمیده میشه دیگه که اینا معاف از این نجوا هستن. میفرماید که فئن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم، خدا متعال یه جوری براتون جبران میکنه، شمایی که امکاناتشو ندارید صدقه بدید با حضرت نجوا کنید، شما مکلف به نجوا هم نیستید، ندارید خودتون رو بکشید کنار. من در نظر میره حضرت سلمان جزو این دست است، اما اونایی که مدعی بودن و اصحابی کن نجوم و بعیه مقتدیتم اهدیتم همشون مدعی بودن، اونایی که هرچه در وصف حضرت امیر بوده برای خودشون جعل کردن، حضرت فرمود اکفو از تعدی کل قریش، خدا من از دست قریش بسو شکایت میکنم، همه فضائل منو پیمانشو واژونه کردن، هرچی مال من بوده برای خودشون نوشتن، اون که برای خودشون بوده برای من نوشتن، درسته؟ اکفو انا فضائلی. اینایی که مدعیان خدا میفرماد خب راست میگید نجوا میخوای، صدقهشو بدین، هزینهشو بدین. خیلی پیداست کار سخت بوده، ظاهر تکلیف ساده است، از کارم مثل گردن خوردن حضرت آدم، باطن تکلیف یه تکلیف بسیار دشواری بوده. سلمان و اینا اصلا خودشون اهل این تکلیف، مخاطب این تکلیف نمیدیدن، اونایی هم که خیال میکردن خبری هم دیدن اصلا شدنی نیست، مگه میشه این صدقه رو بده؟ اصلا کی این صدقه رو داره که بده؟ کی میتونه هزینه بار رسالت حضرت رو به دوش بکشه جز امیرالمؤمنین؟ لذا اوست که میتونه بیاد صدقش هم میده، به نجواش هم میرسه، بر محور او هم حزب الله شکل میگیره و با همین حزب الله کار حضرت هم جلو میره تو عالم، برنامه حضرت با اینو جلو میره مقابل حزب الشیطان. لذا گمان حقیر اینه که باطن تکلیف صدقهی که میخواستن صدقه متناسب با نجواست، این نجوا هم یعنی به باطن تر حضرت راه پیدا کردنه. شیاطین میخواستن نزدیک بشن، استراق سم میکردن که خدای متعال وقتی برای پیغمبرش وحی میفرسته اسرار رو میگه، اینا هم دریافت بکنن برن سوء استفاده کنن. این نجوای شیاطینه، خدای متعال که فرمود اگر از این به بعد خواهن این کار رو کنن ما اینا رو رجمشون میکنیم، راه رو بروشون بسته. این که این شیاطین انسی هم که خیال میکردن میتونن بیان کنار حضرت سرک بکشن و از حضرت چیزی در بیارن، دیدن از حضرت چیزی به دست اینا نمیرسه. سر پیغمبر خدا رو که نمیشه کلا بگذاری که، اما نهی بقیه یه دختر بدی به اهل النجوا، این طوری نیست که بید اگر راد دادم تو خونه معنی نیست که اهل النجوا میشی، که اهل نجوا شدن صدقه میخواد، بلدی بارشو بکشی چه بخوای این نجوا کنی و اسرار رو بگیری بری مثل شیطان استفاده غلط بکنی، چه بخوای اهل نجوا بشی بگی من میشم اهل این رسالت رو بذاری رو دوش من، مثل علمای یهود دیگه چی میگفتن؟ میگفتن اگه کسی باید پیغمبر بشه ما باید پیغمبر بشیم. خدا متعال در قرآن میفرماد مگه پیغمبر شدن آسونه؟ شما توراتو نتونستید بارشو بردارید که مثل الهماره عمل اسفارا، شما مثل قلاقی میدونید که تورات بارتونه، شما که حامل که تورات نیستید و قرآنو میخواید ما به شما بدید، سر خدا هم میخواید کلا بذارید، نمیشه که، خودتونم باورتون اومده هی قسم میخورید عنایت میکنید، الان آیاتو خوندیم دیگه، روز قیامت خودشونم باورشون اومده قسم میخورن نه ما اصلا دنبال کاربردی نبودیم، ما میخواستیم اسلامو جلو ببریم، باورشون اومده خودشونم عنایت بکنه. قرآن دیدید گاهی میفرماد که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، شعورشون نمیرسه، تو قیامت هم به خدا هم دروغ میگه، اینجا قسم میخوره یه مش آدم ساده مثل ما پیدا کرده سرشونو کلا میذاره، سوابق بنده من انقلابی بودنشو میگه، سر ما رو کلا میخواد، خیال میکنه تو قیامت هم در خدا هم کلا بذاری، تو قیامت با خدا هم میخواد دروغ بگی. اینایی که میخواستن بیان کنار حضرت نجوا کنن یه همچین آدم هایی هم. روز قیامت سر خدا رو میخوان کلا بذارن. خیال میکردم واقعا ما اصلا امت رو میتونیم، اگر حضرت آمده یه امتی بسازه ما میتونیم بسازیم. بعدم واقعا اینقدر گفتن که خودشون هم باورشون اومده، به خود یک گفت فاروق اعظم و صدیق اکبر، خودشون هم باورشون اومده. گفت فلانی شایعه کرد که آش میدن همه تو صف وایستادن، خودش هم کاسهشو برداشته عقب صف وایستاده، خودش هم کم کم باورش اومده آش میدن. اینا اینجوری هن، شوخی نیست، قرآن توصیفشون میکنه دیگه. میفهمد اینا تو قیامت هم یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، برای خدا هم قسم میخورن. یعنی اینقدر باورشون اومده که اینا کاره، یعنی اینا عالمو دارن اصلاح میکنن. انما نحن مصلحون، یه امت رو به هم میرزن و وقت سید شهدا باید بیاد. انما خلق سلو طلب الاصلاح فی امت جد، مدعی اسلام. این مدعیان هم که خدا میفرمد شما نجوا میخواد، هزینهشو بدید، هزینهش این. حاضری عاشورا رو تحمل کنی؟ اگه حاضری نجوا رو بد میریم سر. امین سر خدا هستی؟ میتونی این که میگم صعب مستصعبه یعنی این، یعنی اگر علم دادن بارش هم رو دوش آدم میذارن. یه عزیزیم گفت یه آقای تیول عرض میخواست به حضرت امیر اصرار میکرد دست بر نمیداشت. یه آقای رو حضرت فرستاد آمد گفت فلانی تیول عرض خیال میکنی ماشین خصوصی سوار شهر کسی دارد میخوایی بری ماشین مأموریت ها، حاضری تیول عرض بدم بگن نصف شب از خوابت پاشو برو فلان طرف گوشه دنیا باره یه مؤمنی رو بردا. گوه اگه اینجوری نخی ما خیال کردیم میشه باش بری کنار دریا. و اینا خیال میکردن نجوا یعنی اینکه اسرار رو میگیری تو میشین جا امیرالمومنین. مگه جا امیرالمومنین نشستن؟ ساده است. اینکه امرون علمنا صعب مستصعب، این علم که میاد کنارش تکلیف میاد، علمه نفوذ میاره، قدرت میاره، امانته. اللهم اینی اسئله که من علم که به انفذه ای و کل علم که، علم قدرت میاره، نفوذ میاره، علم الهی. خیال میکردم میشه بری با حضرت نجوا کنی اسرارشو بگیری، حالا یا ببری تو نجوای شیطان تر حضرتو به هم بزنی، خودت یه تر بذاری رومیز تو بشی رئیس عالم، یا حدون الله مقابل دین خدا دین بذاری. این حدود چیه؟ نمیدونم. اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری طلاق بدید، این حرفا چیه؟ متناسب با توسعه تکنولوژی باید قواعد عوض بشه. اینا مال دوره گذشته است، اینا سنته. طیب الله انفسکم. اینات میکنید بعد مدرن شد، بعد سنت ها رو کنار گذاشت، میخواد جای خدا پا بذاره. من پا جای خدا میتونی بذاری؟ هست کردم قرآن خیلی عجیب باشون برخورد میکنه دیگه. میفهمد ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل. پا جای فرعون های قبلی گذاشتید، هیچ چی توش در نمیاد، هر چی گیر فرعون ها اومد گیر شما میاد. فسبح عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. خیال میکردن میشه بری سر رسول و کلا بذاری طرحشو بدزدی بعد خودت به نفع خودت مساعد، یا نه بری طرح و یاد بگیری تو خلیفه بشی. واقعا هیچ کدومش نمیشه. هزینه میخواد نجوا، هزینهشو بدی حضرت باید نجوا میکنه. هزینهشو ندی، این پیغمبر خدا یک کلمه به کسی نمیگه. امینه، امانته، سره. سر رو به اهلش میدن. السلام علیکه یا سر الله، مخزن سر امیر المومنینه. نحن خزان الله لا علی ذهب ولا فضه بل علی اسرار تدبیر الله. پس این نکته‌ای که باقی مونده بود که حالا شاید اینجوریه که این تکلیف. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، از بعضی روایات استفاده میشه این محیط نجوایی که شیطان درست میکنه لیحزن الذین آمنوا فقط مربوط به این عالم ظاهر نیست. یه حالا روایت رو ببینید، یه رؤیای حضرت دیدن وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، میخواست حضرت رو محزون کنه دیگه، رؤیای پیداست اونجا هم دست میبره. البته ببینید نسبت به معصوم هیچ نفوذی نداره ها، خودش هم میدونه ان عبادی لیس لک علیهم، نه در خوابشون نه در بیداریشون، مگر خودشون یه جایی اذن بدن. کما اینکه در عالم بیداری به حسب ظاهر این شیاطین سید و شهدا رو به شهادت میرسونن، تو عالم خواب هم ممکنه اجازه بدن یه اتفاقاتی بیفته. این قاعده کلی محفوظ باشه. اون روایت حالا اگر ملاحظه فرمایید، نمیخوام بخونمش، اون روایت اگر ملاحظه فرمایید معناش اینه که شیطان عالم نجواش اختصاص به عالم بیداری و عالم حس نداره. تو عالم خیال و مثال هم نجوا میکنه با آدم، خلوت میکنه با آدم، ایزا میکنه، اذیت میکنه، میخواد به هم بزنه اون وادی امن انسان رو. این کارو میکنه. این روایت رو من ذیل این آیه میدیدم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اونایی که ایمان آوردن ایمانشون هم خلق نکردن با ظلم، با ظلمت، با شک، با شرک قاطی نکردن، اینا صاحب امنیتن. یه روایتی میدیدم آمد محضر امام صادق به نظرن، از که من سنم رو به آخر پیر شدم، شیطان تازه یقه منو گرفته، میخواد منو از خدا مایوس کنه، منو به خدا بدبین کنه، بین من و خدا دعوا بندازه، چیکار کنم؟ این نجوای شیطان رها نمیکنه دیگه. راه حلش هم بگم حضرت فرمودن که راه حلش نیست بشینی استدلال کنی، نه، و اون راه حلش اینه وقتی آمد بگو ملعون، مطرود خدا، من حاضر نیستم که ایمانمو با ظلم باطی بکنم، از کسانی نیستم که یلبسو ایمانهم بظلم. قرازم اینه نجوای شیطان خلوتی که درست میکنه، دیدید حالا خواب میبینم، خواب شیطانم تو خواب دست میداره، نجوای شیطان بخشش تو خوابه. روایت زیلی این آیه رو ببین، محیط نجوای شیطان یکیش عالم مثال، عالم خیال آدم رو به تعبیر. الان ببینید این فضایی که الان میخواستم این بحث عرض بکنم، قرآن رو نباید خیلی سخیف معنا کرد، این معنا کردن رو سخیفه، از تفسیر قرآن بیایم بیرون. الان این فضای مجازی که اینا درست میکنن واقعا یه عالم خیال منفصل میخوان درست کنن، ما رو ببرن تو اون عالم خیال، اونجا با ما نجوا کنن، خلوت کنن. دیدید دیگه این قدم‌های جدیدی که هنوز به نتیجه نرسیده دارن تو تحقیقاتشون برمی‌دارن، میخوان یه جهان تخیلی شبیه سحر سحره فرعون، یه خیال منفصلی درست کنن، بعد آدمو برن تو اون خلوت. از این عالم که نجواشون تمام شد، این تمدن رو درست کردن، یه عالم نجوای شیطانی، حالا میخواد یه عالم نجوای دیگه‌ای درست کنه از این پیچیده‌تر. اون فضای مجازی که میگن، اون جهان جدیدی که میخوان بسازن، در واقع یه جهان خیالی است که شیطان درست میکنه، آدم رو از این جهان میبره تو اون جهان، اونجا با آدم ها نجوا میکنه. دیدید، ملاحظه کردید دیگه، مقدماتشو دارن تو عالم کم کم اعلام میکنن. بنابراین شیطان اینم یه نکته، محیط نجوا و خلوت و سری که شیطان درست میکنه برای اینکه لیحزن الذین آمنوا و مؤمنین رو وارد وادی حزن کنه، جنگ روانی بر علیهشون میکنه، این فقط در نجوای در این عالم حس نیست که فقط فرض بکنید حالا یه محیط نجوا درست میکنه، یه خبرگزاری، نمیدونم یه رسانه‌ای، نه، نجوای در عالم خیال، در عالم رویا، مشابهاتش، این نجوا هم شیطان داره که آدم باید مواظب باشه که شیطان نجواشو به حدی گسترش میده، تو عالم خواب هم میاد با نجوا میکنه. حواس انسان باید جمع باشه. لیحزن الذین آمنوا، البته در باب معصوم دستش بسته است، اون روایت هم یه نکته دیگه ای رو داره بیان میکنه، ولی کلا نشون دهنده اینه که نزا بعضی از خوابهایی که مؤمن میبینه در روایت داره شیطانیه دیگه. لیحزن، میخواد زندگی انسان از مداری که داره به سمت خدا میره متوقف کنه، تو عالم بیداری نمیتونه، تو عالم خواب میاد. این فقط ابلیس نیست که محیط نجواشو به عالم خواب آدم هم میکشه. الان این شیاطین روزگار واقعا دنبال اینن که این به قول خودشون عالم مجازی که درست، حالا اسمشو میذارن عالم ها، خبری نیست، یه عالم مثل سحر سحره فرعونه، وقتی حضرت اژدها رو رها کنن همشو میبلعه و از بین میبره، تلقف و ما یعفکون، جای نگرانی نیست، ولی اون فضایی که دارن درست میکنن کم کم عالم خوابتونم بخوان بگیرن. اگه رفتید تو خوابم براتون نقشه دارن، خوابی این دستگاه ها رو به خودت وصل میکنی، با اونا تو عالم خواب سیر میکنی، بیداری با اونا دارن به اینجا میبرن، میدونی مطلعی دارن طرحی درست میکنن که خواب آدم رو هم محیط نجوا قرار بدن. خوابیدی ولی اون دستگاه با آدم وصله و تحریکات میکنن، اونی که میخوان تو عالم خوابم با آدم القا میکنن. از خواب ما هم شیطان هم همینطوریه. محیط نجوای شیطان اگر کسی دست داد و پاداد، اون وقت آدم رو میبره تو محیط نجوایی که خواب آدم رو هم، کما این که خدای متعال هم اگه اهل خلوت با امیرالمومنین شدی، امیرالمومنین تو خوابت هم راحت نمیکنه که. خواب آدم هم ذکره، خواب آدم هم مؤمن، خوابش هم بیداریه. مؤمن دریافتش تو خواب گاهی بهتر از دریافتش تو بیداریه. یعنی به امامش که وصل میشه، حضرت یه نجوایی تو عالم خوابم با مؤمن دارن. شیطان هم همینطوره، اگر به نجوای او پیوستیم خواب ما را متصل میکنه با عالم نجوای خودش، کما که این شیاطین میکنه. خب این یه دو نکته که باقی مونده بود که عرض کردیم اجمالش اینه که در محور رسول خدا و کسی که اهل نجوای با حضرته که اوت العلمن، یه مجالسی شکل میگیره. این مجالس مجالسی است که نجوای شیطان درش نفوذ نداره. بعد بر محور این مجالس یه حزبی درست میشه که حزب الله، که حالا این حزب الله رو قرآن تو آیه آخر توصیف کرد. آیه رو عرض کردیم، کسانی هستند که هیچ تعلقی به دستگاه شیطان ندارن. لا تجد قوما یؤمنون بالله ورسوله یوادون من حد الله ورسوله، معید به روح الهی هستن، حقیقت ایمان در قلبشون تثبیت شده. به بقیه از این حزب الله یه جای دیگه هم تو قرآن بحث شده، فقط دو جاست بحث حزب الله در قرآن تحت این عنوان. آیاتش هم خیلی عجیبه، خیلی با هم مناسبن. یکی در همین سوره مجادله است، یکی هم در سوره مبارکه مائده است که داستان نزول ولایت امیرالمومنین و علی اکملت لکم دینکم و عرض کنم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من، تو فضای این سوره است از داستان حزب الله صحبت میشه. این سوره رو داشتیم یه مرور مختصری میکردیم به سوره و اینکه آیات سوره مائده رو ذیل عرض کنم ارتباط منافقین با کفار و داستان حزب الله میخواستیم ترجمه کنیم. این نکته هم اشاره بکنم، اینهایی که اومدن با رسول خدا نجوا کنن و طرح رسول خدا رو بگیرن، حالا یه ببرن به نفع خودشون مصادره کنن، یا اینا بشن خلیفه، وقتی دیدن حضرت سرش کلا نمیره رفتن با دشمن بستن. لذا بلا فاصله بعد از این آیه نجوا ملاحظه کردیم که اینا صدقه ندادند و نتونستن برن. به جای اینکه خدا فرمود حالا شما اهل نجوا نیستید، برید تماس بخونید دنبال رسول خدا را برید، نمیخواد که خلیفه، نمیتونید دنبال رو باشید. اینا طرحو عوض کردن. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، دیدن از این پیغمبر آب گرم نمیشه برای اینا، رفتن با قوم یهود بستن. اینا میفهمید دیدن نمیتونن خلیفه بشن، رفتن تو وادی درگیری با حضرت و با قوم یهود بستن و حزب شیطان رو درست کردن. حالا در سوره مائده دقیقاً داستان همینه، داستان از اینجا شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این چیزی نیست که خدای متعال ازش بگذره. اگر رفتید همچین کاری رو کردید، این ستم و ظلم به جبهه حق موجب میشه از هدایت محروم بشید. حالا از اینجا شروع میشه که انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد جلسه بعد تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای به دلها درد عشقت جاودانه جاودانه، میکشم بار غمت را عاشقانه عاشقانه. از زبان شما خوبان عرض می کنم، می کشم بار غمت را عاشقانه عاشقانه. گرچه من لایق نبودم سید چشمان تو گردم، سینه ناقابلم را تیر عشقت شد نشانه.
ای امید و آرزویم، افتخارم آبرویم، من به غیرت دل نبستم، ای یگانه ای یگانه. یه جمله عرض میکنم آقا جان، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه دردم. این عزیزان و بزرگوارایی که از این مجلس امام حسین به اون مجلس میرن، امیدوارم شما بهشون نگاه کنید. امشب شبی است که امیدواریم شما به احترام عموی بزرگوارتون قدم رو دل ما بگذارید، رو چشم ما بگذارید. ببخشید سرمایه ما اندک همینه، شما در محافلی شرکت میکنید، تو اعلا علیین مقیمت لک المعاتم و فی اعلا علیین، اونجا جبرائیل روزه میخواند، ملائکه مقرب روزه میخوانند، اونجا روزه خان مادرتون فاطمه زهراست. پیران حسینش رو دست میگیرد، نمیدانم شاید دست های قمر بنی هاشم. اینو من از اون روایتی برداشت میکنم که فرمود تو قیامت حضرت میاد تو صحنه محشر، پیراهن خونین سید الشهدا رو می آورد، از خدا تقاضا می کند خدایا میشه فرزندم همون جوری که به شهادت رسید تو صحنه محشر حاضر. حضرت میان تو محشر، خون از رگهای گلوشون جاریه، قوقایی میشه تو صحنه محشر. یکی از وسائلی که برای شفاعت می آورد دست های بریده قمر بنی هاشم. آقا جان بزرگی می کنید، ما رو تو مجلس جدتون راه می دید، بزرگواری می کنید، اگر قدم رو چشم ما بگذارید تو محفل حزن ما قدم بگذارید. سرمایه ما اندکه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظهر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدق. بی مقدم روزه بخوانم، کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این کعبه عشاق دوتا تقصیرم، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم، باید این دیده و این دست هم قربانی تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم، خودشو سفر مش قرار داده بود، به سرعت بین نخلستان ها میتاب. همینطور شد دستاشو جدا کردن، آبها رو زمین ریخ، چشمشو هدف تیر قرار دادن. دیگه نمیدید دشمن از کدام طرف حمله میکند. اینجا بود یه نفر از لشکر دشمن نزدیک شد با عمود آهنی، دیگه نتونست رو اسب بمانه. ای وای پای عدو به خیمه ها وا شده، وا ویلا وا ویلا. پشت حسین ابن علی تا شده، وا ویلا وا ویلا. دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. چشم حرامی با حرم رو به رو شد، رو به رو. بی خود نبود وقتی خبر به خیمه رسید، دختر امیرالمومنین دستش رو سر گذاشت، وا زیتا، امان از اسیری. بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، منو تنها نگذار ای علم دارم، ای علم دارم. آب به خیمه نرسید، فدای سرت، فدای سرت. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین.